صدای شماست که شنیده می شود.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور،
مجله رادیویی کشاورزی.
به نام خالق برگ و باران و بابونه، خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. شماره دیگر از مجله رادیویی کشاورزی رادیو اقتصاد خیلی خوش آمدید. متشکریم که این برنامه رو در سال جدید برای شنیدن انتخاب کردید. سعی می‌کنیم که بروزترین اطلاعات و دانش کشاورزی رو در حوزه‌های مختلف با موضوعات بسیار متنوع در اختیار شما قرار بدیم. آقای مهندس ناصر نوروزی هم یار برنامه هستن، گفتگوها رو پیش میبرن و از گفتگوهایی که با مهمانانمون دارن ما نکات بسیار زیاد یاد میگیریم. آقای مهندس سلام و درود بر شما.
سلام خانم نوازنی، وقتتون بخیر.
متشکرم. خب
زنده باشید.
در برنامه امروز قراره که به آفت سرخورتومی حنای خرما بپردازیم. آقای دکتر کاظم محمدپور مهمان ما هستن، ایشون عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشورن. متشکرم که دعوت ما رو قبول کردن. آقای مهندس نوروزی بفرمایید.
زنده باشید. سلام جناب آقای دکتر کاظم محمدپور.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همکاران محترم، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. عزیزان و شنوندگان فرهیخته برنامه مجله رادیویی کشاورزی، خدمت شما هم سلام ویژه دارم. دعوت میکنم همینجا که بپیوندید به گفتگوی من با آقای دکتر کاظم محمدپور. آقای دکتر محمدپور، این سرخورتومی حنای خرما چند وقت پیش هم، حالا مدت هاست که البته برای کشورمون به نظر میاد مشغولیاتی برای کارشناسان محققین ایجاد کرده و نگرانی هایی رو، بفرمایید خلاصه‌ای بشنویم.
خدمت شما عرض کنم که آفت سرخورتومی حنای خرما در واقع جدیترین و مخربترین آفت نخل خرما و نارگیل هستش. این آفت
مشترک هست در
بله، ابتدا روی نارگیل بوده ولی الان در واقع تغییر میزبان داده، به نوعی روی خرما مستقر هستش. هم خرمای زینتی و هم خرمای مثمر میزبانان این آفت هستند و این آفت به عنوان یکی از چهار عامل تهدید امنیت غذایی توسط فاو، سازمان خاربار کشاورزی ملل متحد، معرفی شده. این آفت اواسط دهه 80 در کشورهای خاورمیانه بر روی درختان خرما گزارش شده که درختان مثمر هستن و در کشور ما اولین بار در سال 1369 خسارتش روی درختان خرما در روستاهای حومه شهرستان سراوان، استان سیستان و بلوچستان گزارش شد، ولی در حال حاضر این آفت به صورت وسیع گسترش پیدا کرده، به طوری که برخی از مناطق در استانهای هرمزگان، کرمان که حالا هم قسمتهای جنوب کرمان و هم قسمتهای شرق استان کرمان آلوده است، استان فارس، استان بوشهر و اخیراً استان یزد هم به این آفت در سال جاری آلوده شده. این آفت در واقع یک سوسک هست که چهار مرحله زیستی داره که شامل تخم، لار، شفیره و حشره کامل هستش و چرخه زندگی این آفت یعنی این چهار مرحله حدوداً 3 ماه طول میکشه که کامل بشه و مجدداً یه سوسک جدید تولید میشه و میره به سراغ طعمه های جدید و میزبان جدید.
یعنی هر 3 ماه یه نسل جدیدی ازشون داریم، درست؟
بله، هر 3 ماهی تقریباً، حالا بسته به منطقه داره، در منطقه سراوان که بررسی صورت گرفت 3 ماه حدوداً طول کشید یه نسل این آفت رو ما داشته باشیم، یعنی در طی 1 سال که در نظر بگیم 4 نسل از این آفت رو داریم. ولی در شرایطی که هوا گرمتره ممکنه تعداد نسلش هم بیشتر بشه.
عجب. پس هر چقدر گرمتر سازگاریش در واقع با بله بله. آقای دکتر، این نحوه خسارت زاییش به چه صورته؟ ما به چه صورت اصلا متوجه بشیم؟ علائمش به چه صورت هست؟
ببین، نحوه خسارت این آفت در واقع به این شکل هستش که مرحله اصلی خسارت زا مرحله لاروی به اصطلاح آمینا کرم در واقع هستش. لاروی این آفت هستش که لارو ها یعنی تخم که باز میشه تفریخ میشه یه لارو کوچولوی میاد بیرون در حد 2 تا 3 میلیمتر، اما این لارو در اثر تغذیه به طول 4 سانتی متر میرسه، یعنی بعد از مدت حداقل 2 ماه، یعنی 2 ماه لارو در داخل درخت تغذیه میکنه.
بله.
حالا لارو تغذیهش هم از دستجات آوندی هست، دستجات آوندی جوانه مرکزی، غلاف تازه برگ ها، کانال هایی رو در جهات مختلف ایجاد میکنه و نهایتا در اثر تغذیه از دستجات آوندی اختلال ایجاد میشه تو شیره گیاهی و نهایتا درختان حالت تشنگی از خودشون نشون میدن، برگهای تاج به سمت پایین آویزون میشه. ولی نکته مهم اینه که در واقع در اثر تغذیه لار چنانچه این لارها تعدادشون زیاد باشه، چون ممکنه در داخل یه درخت تخم ریزیش به صورت تدریجیه، مثلا
بله.
ممکنه تو یه درخت 3 تا 5 تا تخم بذاره، تو یه درخت ممکنه تعداد بیشتری تخم ریزی بشه. اگر نکته مهم اینه، اگه جمعیت لار زیاد باشه در یه داخل یه درخت، این کانال‌های لاروی به یکدیگر متصل میشن و ایجاد حفره‌ای رو در داخل تنه درخت میکنن که این حفره در اثر حالا اینکه به تدریج بزرگتر میشه منجر میشه که درخت در اثر حالا باد شدید حتی شکسته بشه و بیفته، نهایتا منجر به افتادن درخت میشه. و نکته مهم این هستش که این آفت درختان جوان رو ترجیح میده، یعنی درختانی که بازی سنی درختان خرمایی که بین 5 تا 20 سال باشن اینها رو انتخاب میکنه و معمولا تا ارتفاع 1 متری آلودگی اتفاق میفته و به ندرت در ارتفاع 2 متر یا 3 متر یا بالاتر ما این آفت رو داریم در حد مثلا 10%، اما 90% آلودگی هاش در همون ارتفاع 1 متری درخت اتفاق میفته و نهایتا یه درخت جوان و شاداب رو در ظرف 3 ماه اگه ما متوجه نشیم از بین میره و این درخت در واقع به نوعی باید امها بشه. مهم بودنش از این جهت این آفت هست، چون آفت دیگه مثلا یه آفت میاد از برگ تغذیه میکنه، یه آفت هست میوه تغذیه میکنه.
بله، اونا چون بیرون هست قابلیت دید داره دیگه، امکانه
این آفت دیده نمیشه.
درسته. بله.
این آفت چون مخفی هستش، یکی مهم بودنش به جهت اینه که اصلا ما متوجه، یعنی باغدار ما متوجه خسارت این آفت نمیشه، به دلیل اینکه این لار به تدریج راه خودش رو پیدا میکنه، میره به داخل تنه درخت و چون درخت خرما حالت این هستش که میدونی تنش بدوی هستش که پوشال داره، تنه جوش داره، پاجوش داره، دنبرگ داره، دیده نمیشه آلودگی.
آره کاملا درسته. بس
تکلیف و مهم بودن این هستش که درخت رو از بین میبره این آفت. خاطر این هم، یعنی درختی که این همه زحمت کشیده شده، درخت خرما هم زحمت زیادی داره تا به ثمر برسه و محصول بده، اما ظرف 3 ماه اگه ما متوجه خسارت این آفت نشیم این درخت میفته و از بین میره.
آقای دکتر، ورودش هم به تنه درخت از همون فاصله کف زمین تا مثلا حدود 1 متری هست، از همونجاست؟
بله، معمولا ممکنه یک طرف درخت تنه درخت رو آلوده کنه، ممکنه 2 طرف درخت آلوده کنه. این رو من خدمت شما عرض کنم، ببینید آلودگی به خودی خود اتفاق نمیفته، یعنی حشره کامل این آفت که عرض کردم یک سوسکه، این در حال پروازه، جلب میشه به درختانی که دارای زخم هستن. زخم چجوری ایجاد میشه؟
درست.
باغدار ما اگر در فصل بهار یا تابستان در این فصول بیشتر هستش خسارتش. بیاد تنه جوش و پاجوش رو قطع کنه، برش بزنه، بخواد اینو کاشت کنه یا بفروشه به نوعی، این چون جمعیتش بالا هستش در این زمان، این سوسک به این بوها جلب میشه، میاد رو اون زخم میشینه و اونجا تخم گذاری میکنه. تخمی که میذاره یه لارو کوچک 2 میلیمتری 3 میلیمتری در ابتدا خارج میشه، اصلا ما متوجه نمیشیم چون کوچک هستش، و نهایتا این تغذیه میکنه، میره داخل درخت، آوندها رو قطع میکنه. عرض کردم تا 45 میلیمتر در واقع طولش میشه و لارو بسیار درشت و قوی میشه و تغذیه میکنه.
بسیار عالی. پس هنگامی که عملیات باقی رو عزیزان با وسایل و ادوات مکانیزاسیون، حالا وسایل دستی، انجام میدن، باید به این نکته کاملا اشراف داشته باشن، توجه بکنن که بعد از اینکه کارشون تموم شد، حالا برای ایجاد برش یا اقدامات دیگه، حتی زخمی کردن درختینا، اقدامات احتیاطی لازم رو انجام بدن که به اصطلاح ترشح بعضی از مواد باعث جلب این آفت به سمت درخت نشه. حالا انشالله من قطعا راه های پیشگیری و مبارزه رو از آقای دکتر در قسمت مربوطه خواهم پرسید که به چه صورت ببینیم باید اقدام کرد تا خسارت به حداقل برسه. آقای دکتر، پس ظاهرا اینطور است، این به این صورت کار میکنه. ما تشخیص خسارت اقتصادی، این که مثلا به آستانه خسارت اقتصادی رسیده نرسیده، این مقدور هست به چه صورته؟
ببینید، برای این آفت متفاوته. این آفت اگه یک لارو هم داخل درخت باشه،
خوب،
به جهت اینکه از دستجات آوندی تغذیه میکنه، برای ما مهمه و اون یک دونه هم باید از بین ببریم، وگرنه تغذیه این آفت یعنی یه لارو هم باعث اختلال در شیره گیاهی میشه و نهایتا منجر به این میشه که بازدهی و عملکرد محصول بیاد پایین.
خب همینجا راجع به اهمیت اقتصادی هم پس صحبت بکنیم آقای دکتر.
اهمیت اقتصادیشو عرض کنم که این الان حدود 85 هزار هکتار از چیز حدود 260 هزار هکتار ما نخلات داریم، مقام اول و از نظر سطح کشت در سطح دنیا داریم، ولی 85 هزار هکتار آلوده داریم به این آفت فقط.
بله.
که از این 85 هزار هکتار حدود 50 هزار هکتار آستانه بحرانی دارن.
اوه.
یعنی چی؟ یعنی در اینجا آلودگی خیلی زیاده و از طرف آلودگی هم منطقه بالاست، هم آلودگی خود درختان بالاست. یعنی درخت سطح آلودگی یا میزان آلودگیش بالایی. اکثر این درختان میبینی مثلا بین 10 تا 12 تا لارو ممکن داخلش باشه.
درست. و آقای دکتر اجازه میخوام که ما برای اینکه استراحت کوتاهی هم کرده باشیم، برگردیم مجدد در خدمتتون باشیم و این مباحث رو بشنویم. خواهش میکنم. زنده باشید. سرکار خانم نوازنین،
متشکریم از شما جناب آقای مهندس و همینطور ممنونیم از آقای دکتر محمدپور. گفتگوی جالبی است. دوستان ازتون دعوت میکنم که حتما بخش دوم رو بشنوید. اینجا رادیو اقتصاد است.
اگر در بخش کشاورزی فعالیت میکنید،
اگر باغدار، دامدار، مرغدار، پرورش دهنده زنبور عسل و تولید کننده و کارآفرین حوزه‌های مختلف کشاورزی هستید،
این برنامه متعلق به شماست.
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
همچنان از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم با مجله رادیویی کشاورزی و در این برنامه آقای مهندس نوروزی با مهمان برنامه جناب آقای دکتر کاظم محمدپور در خصوص آفت سرخورتومی حنایی خوربا دارن صحبت میکنن. گفتگوی جالبی است. ازتون دعوت میکنم که ادامه این گفتگو رو بشنوید.
بله، بسیار ممنون خانم نوازنی. عزیزان شنونده، صحبتم رو با آقای دکتر کاظم محمدپور در مورد آفت سرخورتومی حنایی خرما ادامه میدم. ایشون عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور هستند و توصیه هایی که خروجی در واقع اقدامات و فعالیت های تحقیقاتی هستش در این ارتباط ابراز می‌دارن و عزیزانی که خرماکار هستن میتونن از این توصیه‌ها استفاده بکنن تا خدای نکرده باغاتشون به دلیل وجود این آفت یا نفوذ این آفت دچار خسارت‌های خدای نکرده غیر قابل جبران نشه. آقای دکتر، در قسمت قبل برنامه اشاره کردید که 85 هزار هکتار منطقه آلوده به این آفت در کشور وجود داره و پتانسیل خیلی بزرگی داره برای اینکه بتونه حتی بقیه مناطق رو هم که آلوده نیستن احتمالاً آلوده بکنن اگر شرایطش فراهم باشه. بشنویم بقیه فرمایشات شما رو.
بله، خواهش میکنم. بله، امکان این که استانهای دیگه آلوده بشه بالاست. الان استان خوزستان ما آلوده نیستش هنوز و سطح نخیلات هم در اونجا بالا هست. ضمن این که این یک میزبان دیگه هم داره، یعنی نیشکر هم میزبان این آفت است. برای اولین بار در سال 2022 از مزرعه در چین گزارش شده این آفت توی آزمایشگاه مثلا روی نیشکر پرورش میدادن، اما تو مزرعه دیده نشد و برای اولین بار دیده شد. بنابراین صنایع نیشکر هفت تپه ما باید خیلی حواسمون باشه، مراقبت کنیم و اگر خدای نکرده مثلا مشاهده شد بلافاصله باید این گزارش بشه این آفت. بنابراین اهمیت اقتصادیش بسیار بالاست، چون میگم که کلا از بین میبره. یعنی حالا بوته ذرت از میخوام نیشکر خیلی سریع توش رشد میکنه، درخت خرما هم به همین شکل. نکته مهم حالا بخوام اشاره کنم، ببینید آلودگی این آفت به راحتی توسط باغدار ما قابل شناسایی نیست. من اشاره میکنم به علائم خسارت. علائم خسارتش ممکنه یکی ما با استفاده از حس بینایی بخوایم شناسایی کنیم. وجود سوراخ‌های کوچک هستش روی تنه که همراه با تراوش شیره چسبنده قهوه‌ای رنگ.
برای تشخیص درخت الان آلوده رو داریم میفرمایید؟
آره، علائمش تشخیص درخت آلوده اینایی که خدمت شما عرض میکنم. آره،
تو چون این نکته مهم هست یه خوردن بیشتر توضیح بدید استفاده میکنیم.
خواهش میکنم. این عرض کردم شناساییش بسیار سخت هست تو مراحل اولی، یعنی تو یک ماه اول فقط ردیاب های ماهر میتونن اینو تشخیص بدن، افرادی که سالیان سال کار کردن و با این آفت آشنا هستن. باغداران ما باید با اینا ارتباط برقرار کنن و از نزدیک با علائم مختلف خسارت این آفت آشنا بشن. حالا این علائم چی هستش؟ من اشاره میکنم یکی علائم بینایی هستش، یعنی ما با نگاه کردن متوجه میشیم.
بله.
تنه درخت رو باید چک کنیم دور تا دور، از پایین تا بالا، یعنی از رو سطح زمین تا ارتفاع 1-2 متری. تنه جوش ها و پاجوش ها بسیار حساسن به آلودگی. تنه جوش ها پاجوش ها اگه آلوده بشن آلودگی از اونجا هم ایجاد میشه، یعنی 50-60% آلودگی ما از تنه جوش پاجوشه. 20-30% آلودگی ما از ریشه های هوایی است که در محل اتصال به زمین هست.
ای دکتر، همینجا رو اگر مثلا ما پاجوشی رو جدا کرده بودیم یا ریشه به دلیل مجاورت در سطح زمین قطع شد، اینا رو به چه صورت پوشش بدیم از قبل آمادگی داشته باشیم که مبتلا نشه به این آفت؟
حالا من تو مرحله بعد اشاره میکنم، اگه اجازه بدیم من اول علائم خیلی سریع بگم تو مهمه. یکی این سوراخ‌های کوچک روی تنه همراه با تراوش شیره چسبنده قهوه‌ای‌رنگ که این در اثر آفتاب خشک میشه. بعد باغدار ما فهم میکنه مشکلی نیست، اگر ولی اون سطح رویش برداره زیرش تازه است، بوی بسیار گندیده ای رو میده در اثر تجزیه و فعالیت میکرو اورانیسم ها. یعنی شما اینو نزدیک بینیتون کنید پرتش میکنید اون وقت، چون بوش بسیار متعفنه. این علائم بسیار مهمیه از این آفت. بقایایی از پیله پوسته شفیریگی الیاف جویده شده در محل انشعاب برگ ها تنه جوش ممکنه تنه جوش و پاجوش باشه. خوش روی تنه جوش ها اگه بخوام دقت کنیم علامتش به صورت خوش شدن تنه جوش سفید شدن برگ هاشون هست. ببین برگ های تنه جوش اگه سفید بشن 100% مربوط به این آفت هستش. اینا رو ما باید در واقع باغدار ما چک کنه تا متوجه این آفت بشه. علائم بویاییش عرض کردم، بوی متعفن.
بله.
در اثر اون فعالیت. شنواییش زمانیه که این آفت دیگه یه مقداری تغذیه کردن، یعنی ممکنه یک ماه گذشته باشه از تغذیه‌اش، اون موقع اگه گوشتون رو بذارین روی درخت یک صدای خراتی رو
صدای خراتی
آدم دندونش رو هم میکشه. بله. صدای این شکلی با فواصل حالا مثلا 1-2 ثانیه میشنوید این داره چیکار میکنه اونجا تغذیه میکنه. تغذیه‌اش هم به صورت شبانه روزی هستش، اینجوری نیستش که مثلا متوجه بشید. اینا علائم خسارتش هستش. حالا اگه بخوام در استفاد
بله راه پیشگیریش رو آقای دکتر، من از همونجا که به اصطلاح عرض کردم، ما مثلا بحث پاجوش رو از پاجوش شروع بکنیم، اونجا جدا کردیم یا عملیات مکانیکی در باغ انجام میدیم درخت زخمی میشه، اینا رو به چه صورت چیکار بکنیم که مرحله مرحله همه علتهایی که ممکنه که زمینه رو برای ورود آفت مناسب بکنه بهش بپردازیم و راه پیشگیریش رو بشه.
بله، من ابتدا روش های پیشگیری رو خدمت شما عرض میکنم، بعد هم در ادامه روش های درمان درختان آلوده رو خدمت شما یا کنترل آفت رو خدمت شما خواهیم ببینیم. ما دو حالت داریم،
مطابق فرصتمون هم توجه داشته باشیم دیگه. آیا دکتر
روش های پیشگیری، یکی همینی که شما اشاره داشتین، جلوگیری کنیم از ایجاد زخم روی نخیلات. زخم ها ممکنه این محل سیبن تنجوش پاجوش رو بخواییم خارج کنیم. اگر خدای نکرده ما خارج کردیم، بلافاصله اون محل تنجوش پاجوش چون بافت تازه است، باید این رو با یه محلول سمی آغشته کنیم، یعنی محلول سمی مقدار زیاد تهیه کنیم، اینو با حالا یه ظرفی بریزیم روی محل زخم جوری که بره پایین، یعنی این محلول سم بره پایین، چون که این اگه ما امروز بذاریم فردا بیایم ممکنه آلوده شده باشه، ما متوجه آلودگی نمیشیم. بعد پانسمان این زخم هستش به این شکل، این زخم ها رو باید میتونیم با خمیر گچ بپوشانیم کامل، چون دیگه این آفت سریع خوش میشه. گل معمولا ترک برمیداره، از لای اون ترک ها بو میاد بیرون و این آفت ممکنه تخم بذاره. حرس صحیح در زمان مناسب هستش. ما الان ببینید، الان زمانی هستش که آلودگی آفت شروع شده، بنابراین الان خارج کردن تنجوش پاجوش دیگه خیلی به صلاح نیستش. ما توصیه میکنیم تو بهمن و دی و آذر اینا رو خارج کنن. ولی اگر این اتفاق افتاد، اشاره کردم چجوری محلول سم بریزن روش، چون دما بالای 20 درجه باشه این آفت فعال میشه، زیر 20 درجه فعال نیستش، یعنی پرواز نداره. از نکات مهم دیگه که بخوام اشاره کنم اینه که ما در واقع از تله فرمونی میتونیم استفاده کنیم برای ردیابی این آفت. تله‌های فرمونی دو تا ماده با توش داخلش باشه، یکی اون فرمون یا جلب کننده است که هم حشرات نر هم حشرات ماده رو جلب میکنه. دوم ماده در واقع استفاده از یک ماده هستش که بافت گیاهی هستش، این میتونه هم اون خود بافت گیاهی خرما، همون دست آوند خرما باشه، یعنی ما تنجوش رو بیایم تیکه تیکش کنیم و قسمت تازهش رو آویزون کنیم کنار این ماده جلب کننده، یا اگه برای اون مقدور نیستش میوه خرما است، بین 10 تا 15 دانه میوه خرما، اونایی که میریزه پای درخت، نمیخواد میوه خوبم بریزیم، اینا رو بریزیم تو سطل و کف این سطل که معمولا سطل‌های 24 لیتری هستش مثل سطل زباله،
بله،
کفش 5 سانتی متر آب و مایع، حالا پودر رخشویی 1% معلولش تهیه میکنیم. این دانه‌های خرما رو هم 10 15 دانه میریزیم، چون اگر نریزیم بی‌فایده است، فقط فرمونه بذاریم. تله ما تله موثر نیست. اگر تله ما موثر باشه، اون آفتایی که در نخلستان پرواز میکنن میان داخل این تله میفتن. بنابراین اینم یه روش کنترلش هستش که حالا اشاره کردم بهش، که ما توصیه میکنیم نخلستانایی که حساس هستن، که همه درختان جوان هستش، یک تله در 4 هکتار، دقت کنید، یک تله 4 هکتار اگر همه درختان جوان هست. اما نخلستان اگه مسن است، بالای 20 ساله، یک تله در 1 هکتار رو توصیه میکنیم. برای حالا این روش،
یعنی درختان مسن ما تله های بیشتری رو داشته باشن.
بله، چون بله، امکان آلودگی توشون کمتره. ولی درخت های جوان اگه ما تله بیشتر بذاریم، آفت بیشتری اصلا خودمون میاریم داخل نخلستان. بله، نیازی نیست. ما اینو تست کردیم، یک تله در 4 هکتار اگر نخلای ما بین 5 تا 20 سال هستن کافی هستش.
بله،
اما بالای 20 سال دیگه یک تله در 1 هکتار.
درسته.
حالا اگه بخوام ادامه و آخرین مطلب رو خدمت شما عرض کنم، اینه که به قرنطینه هم توجه داشته باشیم. بسیار مهم هستش که ما از مناطقی که الان آلودگی داریم، پاجوش به جهت ارزان بودن بر نداریم، ببریم به مناطقی که آلوده نیست، به استانهایی که آلوده نیست.
بله،
از کشورهای حتی آلوده اطراف ما همه آلودن، عراق.
یعنی قرنطینه بین استانی رو هم باید رعایت بکنیم.
رعایت کنیم، بسیار مهم است. چون من دیدم توی شهرستانم، میرم مثلا میبینم سر میدون پاجوش دارن میپوشن. این پاجوش بسیار از آلودگی ما در مناطق جدید به خاطر این هستش که از مناطق آلوده پاجوش یا تنجوش رو برداشتیم بردیم به مناطقی که آلوده نبوده، و این خیلی مهم هستش. باید این کار انجام نشه. حتی اگه افرادی میبینیم این کار میکنه، اینا رو گزارش کنیم به جهات کشاورزی که جلوش گرفته، چون این آفت حالت تهاجمی داره. یعنی وقتی که وارد یه منطقه میشه، یه درخت آلوده ما متوجه نشیم، این درخت کانال آلودگی میشه، ممکنه 100 تا درخت دیگه آلوده بشه. 100 تا یهو میشه 1000 تا، 1000 تا میشه 10000 درخت آلوده. حالا تهاجمی داره دیگه، اون موقع جمع کردن آلودگی این آفت به این راحتی نیست، هزینه و اعتبار زیادی میخواد، زحمت زیاد میخواد. چون باغدار ما اصلا متوجه آلودگی نمیشن. الان بهترین زمان ردیابی هم الان است. از الان ما باید باغاتمون رو حداقل هر دو هفته چک کنیم. هر کسی باغش، حالا باغش یک هکتار دو هکتار باشه راحته، ولی 100 هکتار باشه باید نیروی کارگری بگیره، نیروهای ماهر هستن و اینا تک تک درختان چک بشن. اگر نه امکان آلودگی تو مناطق آلوده بیشتر خواهد شد و آلودگی بیشتر خواهد شد روز به روز.
آقای دکتر، پس به صورت قطعی راهی درمانی براش نمیدونم وجود داره نداره، یا شما نظر خاصی دارید؟
ببینید من این مسئله رو به این شوری بگم، اون هایی که عرض کردم خدمت شما روش های پیشگیری بود که درخت ما آلوده نشه.
درست.
اما اگه درخت ما آلوده شد چرا روش درمان داریم ما؟
خب ما توی فرصت خیلی کوتاه میتونیم بهش بپردازیم یا بذاریم برای یک برنامه دیگه؟
نه همین کوتاه میگم خدمت شما. ببین ما روشی رو که الان معرفی کردیم گازدهی هستش با قرص فوستوکسین، همین قرص برنج که بسیار خطرناکه برای انسان. این رو افراد تکنسین حفظ نباتات میان انجام میدن، یعنی درختی که آلوده شد فقط باغدار ما اینو گزارش باید بکنه.
یعنی در واقع تزریق گاز خواهیم داشت ها؟
نه به این شکل، ما این درخت رو یه مقدار مختصر هرس میکنیم، درختی که آلوده است با اره موتوری این نفری که ماهر هستش میاد این کار انجام میده. دالانهای لاروی که پدیدار شد یه مقداری از این در واقع توفالهی که تغذیه کرده رو خارج میکنه با داسی چیزی در کنار دالان ها. بعد اون قرص ها رو میذاره کنار دالان ها، 5 تا دالان داریم 5 تا قرص میذاره.
درست.
بعد با یک نایلون اینو میپوشونه، یعنی دور تنه درخت این نایلون رو در واقع میذاره، دور تا دور تنه، پایینشو با خاک محکم میکنه، بالاشو گل میزنه، بعد یه تنابی دورش میبنده. چرا این کار میکنیم؟ چون گاز خارج نشه.
درسته، تسعیر میشه و در همون داخل اونا رو تحت تاثیر قرار میده.
این گاز تبدیل به گاز فسیل هیدروژن میشه، نهایتاً اون لاروهایی که داخل تنه هستن، حالا چه لارو باشه چه مراحل دیگه‌اش باشه، خفه میشن و میمیرن. شما دو تا سه روز بعد که این معمولاً سه روز بعد که این نایلون رو بازش کنید، اون لاروها میافتن پایین هستن. در اصل اینکه دچار مرگ میشه. این روش هستش ما توصیه کردیم. حالا روش های تزریق اینا هم هستش که حالا جای بحث داره با اینها دیگه.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر کاظم محمدپور، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور. دوستان و عزیزان، اگر در ارتباط با آفت سرخرتومی حنایی خرما مسئله مشکلی داشتید و خواستید که از این توصیه ها استفاده کنید، میتونید از طریق مراکز تحقیقات استانهای خودتون یا از طریق مؤسسه تحقیقات خرما یا مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی اطلاعات بیشتری رو کسب کنید و ازش استفاده بکنید. آقای دکتر ازتون ممنونم، باهاتون خدافظی میکنم.
خواهش میکنم، تشکر. من هم شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
زنده باشی. و اما عزیزان شنونده برنامه مجله رادیویی کشاورزی، با شما هم خدافظی میکنم و تا برنامه دیگر همتون رو به مهربانترین عالم میسپارم. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از شما آقای مهندس نوروزی، به اتفاق شما و صدا بردار محترم برنامه آقای اسخر زماری و همینطور تهیه کننده پویان امینیان. بنده‌ام که معصومه نوازنی در خدمت شما بودم. با شنونده هامون خداحافظی میکنم و یادآوری میکنم که 3036-37 فراموش نشه، حتما بهمون پیام بدید و نظرهای خوب خودتون رو راجع به روند برنامه برای ما ارسال بفرمایید. تا برنامه ی آینده، خدا نگهدار.
انعکاس برترین دیدگاه های اقتصادی،
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
Yeah.